عصبی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز روزانه نزدیک به 500 میلیون یورو میرسد که این امر بر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخش‌های صنعتی و شهروندان آنها تأثیر می‌گذارد. تا کنون 6 مسیر جایگزین تجاری در شرایط کنونی و وضعیت اضطرار کشور با هدف کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کالا شناسایی شده است. مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت تعریف و فعالسازی مسیرهای جدید تجاری می تواند به افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی کشور کمک کند. سید علی امامی افزود رایزنی با کشورهای مسیر و شرکت‌های حمل و نقلی برای اقتصادی سازی این مسیرها ادامه دارد و قرار است به زودی به تجار و بازرگانان معرفی شوند. با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، قطع خدمات زیرساختی شامل برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی بدهکار با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید ممنوع شد. همچنین مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری برای کارگرانی که در بازه زمانی اخیر شغل خود را از دست داده اند به 90 روز افزایش یافت. مهلت‌های قانونی مرتبط با مالیات از جمله ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت صورت حساب‌ها و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی هم تا خرداد 1405 تمدید شد. واحدهای تولیدی آسیب دیده هم می‌توانند برای امهال بدهی‌های بانکی خود اقدام کنند. اولین پرواز حج تمتع 1405 حامل بیش از 120 نفر از عوامل و کارگزاران حج بامداد امروز از فرودگاه امام خمینی به مقصد مدینه منوره انجام شد.
هر سال با فرارسیدن موسم حج تعدادی از زائران مدینه النبی و بیت الله الحرام ره سپار سرزمین وحی می شوند.
کلی اقدامات لازم برای اعزام حدود 3672 نفر از زائرین ایرانی به کشور عربستان فراهم شده. امیدواریم که از چند ایستگاه پروازی ما این اعزام ها رو انشاءالله داشته باشیم در قالب 223 کاروان. از روز هفتم انشاءالله اعزام هامون رو برای زائرین خواهیم داشت.
شعار حج امسال سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامیه. امام راحل عظیم الشان حج رو به عنوان محوری برای وحدت بیان کردند.
التماس دعا گفتن به حجاج یعنی سپردن آرزوها به دستانی که به نزدیکترین نقطه از خداوند رسیدن.
سلام من به علیم به حلم و صبر عجیبش، سلام من به بقیم چار قبر غریبه.
به گفته زائران حج امسال تفاوت‌های زیادی با سال‌های قبل دارد.
چون که مصادف شد حج ما با شهدای خانتومان، قطعاً بچه‌های مازندران بیاد شهدای خانتومان خواهد بود.
حجمون رو تقدیم می‌کنیم به رهبر معظم انقلاب و شهدایی که در این جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن.
امسال که نیابت میکنیم زیارت رو تقدیم میکنیم به رهبر عزیزمون.
با اعلام مسئولین سازمان حج و زیارت قراره که نخستین گروه از کاروان اعزامی حجاج هفتم اردیبهشت ماه ایران رو به مقصد عربستان ترک کنه. مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست خود با وزیر آموزش و پرورش گفت امتحانات نهایی با فاصله 2 تا 4 هفته پس از اعلام پایان جنگ برگزار خواهد شد. آقای عظیمی راد افزود آزمون سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان حدود 15 روز تا 3 هفته پس از امتحانات نهایی برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق و افزایش نیروهای حق و تدریسی باید از ابتدای سال انجام شود گفت وزارت آموزش و پرورش پرونده 21,000 نیروی قرارداد کار معین یا خرید خدمات آزاد را به سازمان امور استخدامی ارسال کرده است. ثبت نام ناشران برای حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از دوشنبه 7 اردیبهشت آغاز می شود. ناشران می توانند با مراجعه به آدرس kitab.ir در این رویداد فرهنگی شرکت کنند. به گفته قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این امکان بستری برای حمایت صنعت نشر، فروش ناشران و ایجاد نقدینگی برای آنهاست. و حالا دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی امروز هم در چین ادامه یافت و طی آن تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان مقابل تایلند 13-1 پیروز شد. شاگردان علی نادری فردا برای تعیین صدرنشینی رودروی عربستان قرار می‌گیرند. در والیبال تیم الف ایران با ترکیب آقاجانی و پوراسگری 2-0 سوریه را شکست داد و به عنوان سرگروه راهی دور بعد شد. تیم ب کشورمان هم متشکل از خاکیزاده و قلنویی با وجود باخت 2-1 مقابل قطر جواز صعود به مرحله بعد را به دست آورد. در کبدی تیم ملی ایران در دومین بازی خود 47-31 مقابل بنگلادش به برتری رسید و دومین پیروزی خود را دشت کرد. در بسکتبال سه نفره تیم کشورمان در نخستین بازی مقابل ماکائو به پیروزی رسید، اما در دومین دیدارش نتیجه را به چین میزبان واگذار کرد. در دو میدانی و در پرش طول مشتبه زاهدی در جایگاه دهم ایستاد و در واترپرو تیم ایران 3-1 مقابل هنگ کنگ صاحب برتری شد. نخستین مرحله از اردوهای کوتاه مدت تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی صبح امروز به پایان رسید و ملی پوشان پس از یک روز استراحت از فردا تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. این اردوها تا 22 اردیبهشت ادامه دارد و پس از آن تیم ملی برای برپایی اردوی آماده سازی و برگزاری چند بازی دوستانه عازم ترکیه می شود. نخستین دوره مسابقات شطرنج سریع جایزه بزرگ کشور گرامی داشته شهیده نرگس قربانزاده با حضور بیش از 140 شطرنج باز در تهران برگزار شد. پپ گواردیولا مشهورترین مربی فوتبال حامی فلسطین در اعتراض به سیاست ترامپ برای سود حداکثری از بلیت فروشی جام جهانی گفت در گذشته ده‌ها هزار نفر از هر کشوری به جام جهانی می آمدند، تفریح می کردند، مسابقات خود را تماشا می کردند و به خانه برمی گشتند، اما اکنون فقط ثروتمندان می توانند مسابقات را تماشا کنند، در حالی که فوتبال برای همه هواداران است. و سازمان هواشناسی اعلام کرد بارش‌ها آسمان حدود 50% استان‌های کشور را فرا خواهد گرفت. به گزارش سازمان هواشناسی فردا یکشنبه برای استان خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی و شرق سواحل دریای خزر بارندگی پیش بینی کرده است. شنوندگان محترم، فردا یکشنبه 6 اردیبهشت، 8 ذی‌القعده و 26 آوریل است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:47 طلوع آفتاب ساعت 5:18، اذان ظهر ساعت 12:02 و اذان مغرب ساعت 19:06 است. از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
۲۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ راه های ارتباطی شما با شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ است. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1054. این برنامه مولوی و مردم. به نام خدا. دوستان سلام. رابطه مولانا جلال الدین محمد مولوی با مردم روزگارش چگونه بوده؟ این سوالی است که اغلب علاقمندان مولوی مطرح می‌کنند و به دنبال پاسخی واقعی هستند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1054مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه درباره رابطه مولوی با مردم است. رابطه مولانا جلال الدین محمد مولوی با مردم بسیار بیشتر و بیش از بیشتر نسبت به رابطهش با بزرگان و سردمداران آن روزگار بود. او با مردم می جوشید و از آنها می آموخت. گو این که برای بسیاری از آنها معلم بود و به آنها درس تقوا و خداشناسی و مردمی بودن می داد. البته همه اینها قبل از آشنایی مولانا با شمس بود. چون بعد از این آشنایی مولانا از مردم کناره گرفت و به درس و بحث و تألیف کتاب و سرودن شعر مشغول شد. در کنج انزوایی که او با شمس اختیار کرده بود، مردم حضور نداشتند، ولی در آثاری که مولانا در آن زمان خلق کرد، علاقه و اشتیاق او به مردم دیده می شود. می گفت: هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. مولانا جلال الدین مولوی به سبک انبیا و اولیای الهی هیچگاه در صدد نبود دور از جامعه و مردم و اطرافیان خود زندگی کند. گوییم که بعد از آشنایی با شمس مجبور شد کناره بگیرد و تنهایی پیشه کند، ولی همچنان معتقد بود ماهیان جان در این دریا پرند، تو نمی بینی به گردت می پرند. بر تو خود را می زنند آن ماهیان، چشم بگشا تا ببینیشان عیان. ماهیان را گر نمی بینی پدید، گوش تو تسبیحشان آخر شنید.
هزاره ادب پارسی.
استاد کریم زمانی:
این عظمت در زمان آفاقی نمی گنجه. با هیچ کامپیوتری شما نمیتونید این مسئله رو حل بکنید که این کتاب ها با این مدت زمان کوتاه عمر مولانا و درگیری هاش، سماعش، رفت و آمد و نیازمندان و غیر و اینها نمیخونه. فقط انفسی هست که خب مولانا ببینید از مرگ، یکی از باز خطوط که رسم میکنه شخصیت مولانا رو در دیوان غزلیات این است که از مرگ زیاد حرف میزنه، ولی مرگ اندیشی رو میکوبه، نقد میکنه، نکوهش میکنه. در کل دیوان غزلیات و مثنوی این اصطلاح مرگ اندیش شاید 3-4 بار بیشتر نیومده، چه غزلیات مثنوی روی هم بذارید 3-4 مورد بیشتر نیم. خب مرگ اندیش ظاهرا در لغت یعنی کسی که در اندیشه مرگ. خب در حالی که مولانا هم بسیار و بسیار از مرگ داره یاد میکنه تو دیوان غزلیات بیشمار، ولی این دوتا با هم فرق داره. به فکر مرگ بودن با این اصطلاح مرگ اندیشی تفاوت داره. حالا من توضیح میدم با استناد به بیانات خود مولانا. ببینید خود مولانا غزل داره که شما بارها خوندید که به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازه هم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا ملاقات و وصال آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو ودا ودا که گور پرده جمعیت جنان باشد. کدام دانه فرو رفت از زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. همینجور شما میبینید که فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر. غروب شمس و قمر را چرا زیان دارد؟ همش داره از مرگ میگه، منتها مرگ رو به صورت ماتم و عزا مطرح نمیکنه. یه پدیده عادی طبیعیه و خیلی هم لازم هست. گر قالبت بر خاک شد، جان تو بر افلاک شد. گر خرقه تو چاک شد، خرقه اینجا به معنی جسمه، جان تو را نبود فنا. خیلی معمولیه براش. و وقتی یارانش فوت میکردن با دف و رقص و سماع مراسم تشییع، اول خب آیات قرآن خونده میشد، بعد رقص و سماع بود و روح سلطانی ز زندانی بجست. جامع چه درانیم و چون خواهیم دست؟ این روح در قفس بود، رفت به اصل خودش پیوست. حالا چرا ما هی بزنیم تو سر خودمون؟ ببینید نگاه اینه، اینه که بهشون میگفتن ابناء و سرور. به اون گروه مولانا میگفتن فرزندان شادی. یعنی در ماتم که معمولا همه ماتم سرایی میکنن، اونها چون معتقدن وصل شدیم به جانان دیگه ماتم نیست. گویند اصل آدمی خاک است و خاکی می شود، کی خاک گردد آن کسی کو خاک این درگاه شد. این مرگ خیلی مردانه مطرح شده و طبیعی. خارج از این قنبرک زدن ها و ناراحتی ها و اینها.
هزاره ادب پارسی.
برخی از محققان گفتند با آنکه مولانا به مردم و حضور در کنار آنها علاقمند بود، گاهی از همان مردم آزار می‌دید و رنج می‌کشید. اما بسیار فراتر از آن بود که آزار عده‌ای فرودست را به بقیه مردم تعمیم دهد. او این سخن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را همواره مد نظر داشت که مؤمنی که با مردم میآمیزد و بر آزار آنان صبر میکند، برتر از مؤمنی است که با مردم نمیآمیزد و آزار آنها را تحمل نمیکند. مولانا خودش هم معتقد بود باید بسازی با خسی این خسان. چرا؟ چون انبیا رنج خسان بستیدند. محققان معتقدند بیش از نیمی از اشعار و آثار مولانا را مطالبی تشکیل داده که قابل فهم برای عامه مردم است. این مسئله نشان دهنده علاقه ذاتی او به مردم بود. او با آنکه از رابطه با سلاطین و امرای روزگار پرهیز می کرد، گاهی مجبور می شد به خاطر مردم و رسیدگی به وضعیت آنها با برخی از سردمداران آن روزگار ملاقات کند. استاد کریم زمانی گفته است مولانا با آن دست از عارفان و سخنورانی که عرفان را می پیچانند و دشوار می کنند متفاوت بود. این ویژگی مردمی بودن مولاناست که زبانش نیز ویژه گروهی از اشراف نیست. او همانطور که در زندگیش با همه مردم حشر و نشر داشت، بیانش هم به همین صورت بود. ساده‌گویی او البته با مبتذل‌گویی مرزی مشخص دارد. مولانا ساده‌گویی می کند اما مبتذل نمی گوید. به قول محققان آنجا که مولانا می فرماید من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم، منظورش درباره مردمی است که رنج می کشند و از حداقل مواهب زندگی برخوردار نیستند. برعکس نظر برخی منتقدان، مولانا در این بیت نمی خواهد بگوید که به خلوت می رود و از مردم دور می شود. می گوید من هر جمعیتی را که دیدم از اوضاعشان نالان و جفت بدحالان شدم. اما چرا بعد می گوید جفت خوشحالان شدم؟ برای این که برخی از آدمهای آن جمعیت مردمی با همه کمبودها و نداریها راضی به نظر می رسیدند و خوشحال بودند، یعنی رضا به داده ها بودند و آنقدر سعی صدر داشتند که از بدی وضعشان نمی نالیدند بلکه خوشحال بودند تا رنج نکشند. مولانا در کتاب فیه مافی درباره مردم دور و برش و لزوم پیوستن به آنها در مواقع سختی و تنهایی میگوید مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از من آزرده شود، آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که نزد من میآیند از بیم آن که ملول نشوند شعری میگویم تا به آن مشغول شوند.
من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نجز اسرار من و درون من